أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وحمد وسپاس بر خدای متعال و سلام و تحیت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. با آرزوی سلامتی و سعادت و خوشبختی برای همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستند و یا شنونده این برنامه هستند، مخصوصا به جوانان عزیزی که علاقمندن احکام و مسائل اسلامی رو در تمام شرایط و همه زمانها مورد دقت و اهتمام قرار بدهن. یکی از مباحث که در ضمن احکام خانواده مناسب است پرداخته بشود، بحث جهیزیه است که عروس همراه خودش به خانه شوهر میبرد. در بحث جهیزیه مسائل مختلف قابل طرح است، در این که چی چیز را به عنوان جهیزیه باید جهیزیه قرار داد، مقدار آن چی باشد، از کم و کیف آن چگونه باید باشد و لزوم و ضرورت آن در چه حدی است. خب اینا مسائل است که خیلی به احکام شرعی مربوط نمی شود و اون چیزی که ما در این جلسه دنبال اون هستیم برخی از مسائل و احکام است که بر جهیزیه مترتب است و دانستن اون و عمل به اون برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. معمولاً بر اساس احکام شرعی که خداوند متعال برای مسلمانان بیان داشته است، نفقه و مخارج زن بر عهده شوهر هست که شوهر به قدر ممکن و به اندازه لایق شأن خوراک همسرش را، لباس همسرش را، پوشاک همسرش را، مسکن و لوازم زندگی را فراهم کند. خب این یک وظیفه است که از طرف خداوند متعال بر دوش شوهر گذاشته شده است و واجب هست که در این زمینه تلاش بکند که به قدر نیاز و ضرورت اینها را برآورده بسازد. اما در کشورهای مختلف رسم و رواج‌های گوناگونی در این زمینه وجود دارد. چیزی را به عنوان جهیزیه به همراه عروس می‌فرستند. حالا در بعضی جاها تهیه جهیزیه بر دوش شوهر است، بر دوش داماد است و در بعضی از جاها نیز بر دوش پدر عروس و پدر دختر است. فرق نمی‌کند حالا چه بر دوش پدر خود داماد باشد و یا بر دوش پدر عروس باشد، در هر دو صورت مسائل در این زمینه مطرح است که خوب است به آنها بپردازیم. اولا این مسئله را باید بدانیم که واجب نیست واقعا که اون چیزی که امروز به عنوان تهیه جهیزیه مطرح است و رسم شده است که باید تمام امکانات مورد نیاز یک خانه را در همان ابتدا به عنوان جهیزیه برای عروس تهیه کند. واجب نیست از نظر شرعی که تمام این وسایلی که تهیه می شود خلاصه با گرانترین قیمت و بهترین جنس تهیه بشود. بالاخره در اثر همین گرفتاری هایی که امروز مسلمانان خودشان را به اون دوچار ساختن، بسیاری از عروسی ها، بسیاری از ازدواج ها به تأخیر افتاده و در اثر همین بارهای سنگینی که خود مردم بر دوششون میگذارن ممکن است گناهان زیادی هم صورت بگیرد. اون چیزی که اسلام بر آن صحه گذاشته است این است که بعد از آنی که عروسی صورت میگیرد و عروس به خانه شوهر قدم میگذارد، از اون به بعد شوهر باید این وسایل رو در اختیار خانواده قرار بدهد. اما این که حتما باید یک مرتبه باشد، حتما باید به بهترین شکل باشد، حتما باید وسایل خریداری بشود که ممکن است در زندگی هم خیلی به اونها نیاز نباشد، اینها مسائل است که ریشه شرعی و اسلامی ندارد و امروز مردم خودشون رو به اونها مبتلا ساختن. خب در اثر چشم و همچشمی و رقابت هایی که در هر منطقه برای هر مردم ممکن وجود داشته باشد، مسائل فراوانی مطرح است که به اونها نمی پردازیم. اما یکی از مسائلی که مربوط به جهیزیه و تهیه آن می شود، بحث جهیزیه و خمس هست. به این معنا که در خیلی از جاها، چه اونهایی که جهیزیه را پدر عروس تهیه می کند، چه در جایی که پدر داماد یا خود داماد تهیه می کند، ممکن است برای بسیاری از افراد تهیه جهیزیه یک مرتبه و در یک سال ممکن نباشد. خب خیلی از جاها تصمیم گرفته می شود که جهیزیه کم کم و به مرور و در طی چندین سال تهیه بشود. مثلا در یک سال فرش خریده می شود، در یک سال، در سال دیگر وسایل دیگر خانه مثل یخچال، مثل نیازهای دیگری که در خانه وجود داره تهیه می شود. خب در خرید هر یک از این لوازم جهیزیه این بحث مطرح است که بر اینها سال می گذرد، در حالی که بعد از تهیه اینا در یک جای ذخیره می شود و مورد استفاده هم قرار نمی گیرد. آیا بر چنین وسایلی که در طول سالیان متمادی و سالیان متعدد تهیه می شود خمس تعلق می گیرد یا تعلق نمی گیرد؟ جوابی که دادن این است که اگر تهیه جهیزیه در طی یک سال ممکن نباشد و یا رواج مردم یک منطقه این باشد که جهیزیه باید در طول چندین سال تهیه بشود و در خرید وسایل جهیزیه نیز از درآمد همون سال استفاده بشود که بر پولی که جهیزیه خریده میشود سال نگذشته باشد، بسیاری از فقهای بزرگوار بیان داشتند که بر این جهیزیه خمس تعلق نمیگیرد. اما اگر جهیزیه با پول خریده شده باشد که این پول در طول سال به صورت نقد باقی مانده است و بعد از آنی که یک سال بر آن گذشته است دوباره با همون پول تهیه جهیزیه صورت گرفته است، در این صورت بیان داشتن که باید خمس اون وسیله‌ای که خریده شده داده بشود. این یکی از مسائل است که باید عزیزان دقت داشته باشند. بر اساس رسم و رواج‌های هر منطقه، اگر اولا بدانیم که امکان خرید جهیزیه در یک سال فراهم نباشد، ثانیا در صورتی که رسم و رواج یک منطقه این باشد که در طول چندین سال این جهیزیه باید تهیه بشود، خب و ثالثا پول هم که جهیزیه با اون خریده میشود بر او سال نگذشته باشد، با این شرایط اون جهیزیه خمسی نیست و مشکلی در آن وجود نداره. اما در جاهای دیگر ممکن است که بر جهیزیه نیز خمس تعلق بگیرد. سوالی که باز در همین زمینه مطرح می شود این است که در جاهایی که جهیزیه بر دوش عروس هست یا بر دوش خود پدر عروس هست، اگر خود دختر قبل از عروسی خودش درآمدی داشته باشد و این درآمد خودش را برای صرف برای خرید جهیزیه خودش مصرف کند، آیا لازم هست که چنین فردی هم برای خودش سال خمسی قرار بدهد تا اینکه در سر سال خمس خودش را حساب بکند یا نه؟ جواب دادن که اگر در بین سال جهیزیه تهیه کرده خمس ندارد، ولی اگر پول پسنداز کرده باشد و بر اون پول سال گذشته باشد و بعداً با اون پول خمسی جهیزیه خریده باشد، حتما این جهیزیهش هم خمسی خواهد بود. خب اینها یکی از مسائل مهم است. یکی از سوالاتی که باز در همین زمینه مطرح است این است که گاهی در اثر رقابت‌های منفی، چشم همچشمی و به خاطر حرف مردم، از هر طریقی که ممکن باشد جهیزیه تهیه می‌شود، ولو با پول حرام، ولو با پولی که از طریق حرام به دست آمده است، مثل پول رشوت، مثل پول ربایی، مثل پول غصبی و امثال اینها. خب در یک چنین شرایطی سوال کردند که حالا کسی که جهیزیه را تهیه کرده او حرام را مرتکب شده است، در حالی که عروس و داماد نمی‌داند که این جهیزیه با چه پولی تهیه شده است، آیا با پول حلال است یا با پول حرام. استفاده کردن عروس و داماد از چنین وسیله، از چنین جهیزیه چگونه است؟ آیا جایز هست؟ می توانند از جهیزیه که در واقع با پول حرام تهیه شده است استفاده کنند یا نه برای آنها جایز نیست که چنین جهیزیه را مورد استفاده قرار بدن؟ جوابی که دادن این است که تا زمانی که عروس و داماد نمی دانند استفاده کردن برایشون اشکال ندارد، اما به مجرد این که اطلاع پیدا کردن که این جهیزیه از طریق پول نامشروع و غیر حلال تهیه شده است، دیگه استفاده کردن از اونها برایشون جایز نیست و نمیتوانند استفاده ای از این جهیزیه داشته باشند. سوال دیگری که در این زمینه مطرح است این است که حالا جهیزیه که مورد استفاده قرار میگیرد در زندگی مشترک، خب بحث نیست، تا زمانی که امکان استفاده است از آنها استفاده صورت میگیرد، اما زمان هم پیش میآید که جهیزیه آورده شده است اما این عروسی به طلاق و جدایی منجر میشود. سوالی که پیدا میشود در این صورت این است که در صورتی که طلاق پیش میآید جهیزیه مال چه کسی هست و حکم آن چگونه هست؟ جواب دادن که اگر جهیزیه را جزی از مهر قرار داده باشند یا در جزء شرایط ضمن عقد برای یکی از دو طرف قرار داده باشند، خب اینجاست که بر اساس همون مهریه یا بر اساس همون شرایطی که در ضمن عقد قرار داده شده، خب برای هر کسی که شرط شده باشد، اگر جزء مهریه است که مال زن می شود، بعد از طلاق هم دیگه کسی نمی تواند او را پس بگیرد. اگر در شرایط ضمن عقد هم برای زن قرار داده شده باشد، باز بعد از طلاق دیگه نمیتواند پس بگیرد. اما اگر هبه شده باشد، بخشش شده باشد، در این صورت اگر عین جهیزیه ثابت باشد و محفوظ باشد قابل پس گرفتن هست، میتواند اون کسی که جهیزیه را بخشیده پس بگیرد. به همین ترتیب سوال بعدی در شرایطی مطرح می شود که شوهر فوت کند یا زن فوت می کند. در این صورت دوباره این سوال مطرح می شود که پسر با دختر ازدواج نموده، خب بالاخره دختر جهیزیه‌ای برای خودش تهیه کرده است از پولی که شوهر به عنوان مهریه در اختیارش قرار داده، حالا بعد از فوت این جهیزیه مال چه کسی می شود؟ جواب دادن جهیزیه که دختر با خودش آورده ملک خود اوست و می تواند با خودش ببرد مگر آن که تملیک کرده باشه به کس دیگر، که در این صورت مال اون شخص دیگر خواهد شد. سوال بعدی باز در همین زمینه، در صورت است که پس از فوت زن جهیزیه برای کی و به کی تعلق می گیرد؟ اگر نوعروس فوت کند جهیزیهش رو چیکار باید بکند؟ آیا می شود اونها را فروخت و با پول آن برایش زیارت حج انجام داد یا به زیارت کربلا رفت؟ با این جهیزیه باقی مانده از عروس چی باید کرد؟ جواب دادن که هر چی که تا زمان حیات ملک جزء ترکه و میراث او به حساب می آید و همه اون چی باقی مانده به ورثه او تعلق می گیرد. اختیار هم با ورثه هست که هر گونه معامله‌ای که با این جهیزیه میخوان انجام بدهند دیگه اختیاردار اونها هستن، اونها مالک این میراث میشوند. حالا میخوان برای عروس زیارت انجام بدن با این جهیزیه، میخوان مکه بفرستن کسی را تا زیارتی برایش انجام بدن و یا بین خودشون تقسیم میکنند. خب اینا چند تا مسئله عمدتاً مسئله مالی و اقتصادی که در بحثی جهیزیه مطرح است و خدمت عزیزان به صورت اجمال و گذرا اشاره شد. امیدوارم که با فهم و درک این مسائل، اگه جزئیات بیشتر هم نیاز باشه انشالله اونا را هم از طریق خودش باید به دست آورد و توفیق همگان را به عمل به این مسائل از خداوند متعال خواست دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.